بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 به دوی 20 آبان 94.
یادم رفت فکر میکردم که بحث تمام میشه، مقدمه بحث بعد میشه، اونا میخوام بگم نرسیدیم به آره میرسم الان عرض میکنم. تقسیمات حکمت برهان میخواد، برهانی که مبادیش قابل اثبات نیست الان در آنید، اما تبیین رؤوس ثلاثه به خاطر اینکه این نه اینکه کلی رؤوس ثلاثه چرا باید طرح بشه، اینکه این رؤوس ثلاثه ای که مال فلسفه هست این بدیهیه، این به اعانه تأمل اولیه بدیهی محتاج به استدلال نیست. یعنی این که من دارم بحث از احوال موجوده به ما موجود میکنه، این که غرض من وقتی احوال موجود به ما وجود شناختم جدا کردن خطا از حقیقته، این که جواد چطوری خوبی، این که اینها هم جدا میشه، این که ایناش این که حالا پس تو هر علمی هم باید رؤوس ثلاثه بحث بشه، این نوع سوال این نمال الان نیست. اونجا داشتیم تصدیق میکردیم، وقتی داریم تصدیق های نمال خارج داریم بحث میزنیم.
بعد چطوری
این
چیز علمی
موضوع جانم؟
چیزی
مثل همین تو مثل همه قضایایی که داریم، ما عمده قضایامون با موجودات عینی کار میکنیم. بشه چه مشکلی داره؟ نه چه مشکلی داره؟ ما که ببینیم مثلا الان شما دارید با من حرف میزنید، شما در مورد این همه اینا قضیه خارجیه، همه اینا در مورد موجود عینی، حالا اصلا نگه قضیه خارجی دارم نه ذهنتون ذهنی حقیقی چی، همه اینا در مورد موجود خارجی و قطعا من تا مفهوم از موجود خارجی نگیرم باز کار نمی کنم. حالا مثلا اگه قرار ابهامی باشه مال لواحق بعدیشه نه مال خود ایگو داره. هیچ تو موضوع تصدیقش کردیم، تو فصل اول تصورش کردیم، تو فصل دومی که از احکامش رو گفتیم، حالا فصلهای بعدی احکام بیشتری خواهیم گفت. هر چقدر که میریم جلو احکاممون نظری تر ممکنه بشه. اینطوری میشه. نه منم نخواستم اینو دلیل کنم، بداهتش بود. اما ببین آقای بابایی، دوباره این نوع نگرش به فلسفه، این فلسفه نیست، شما دارید معرفت شناسی فلسفی میکنید. این نگرشی که الان دارید همین مفهوم دارم چی میگم؟ این سام نمیکنم و این خطرناکه، یعنی فلسفه نمیخونید دیگه. شما باید نگرشتون بعد از رفع او اشکال فلسفه بشه، بعد که یه دور فلسفه خوندید میشه برگردید این دفعه علم به این فلسفه پیدا کنید، علم به این تفکرات پیدا کنید، اینها رو از جهت شناخت شناسی هم مورد ارزیابی دوم قرار بدید. ما بعدن اثبات میکنیم ذهن میتونه ادراکات خودش رو بارها و بارها و بارها تو لایه‌های مختلف مورد تحلیل قرار بده،
الان کاری که شما دارید میکنید اینه، یعنی هر یک قدم جلو یه فلاشبک زدن به عقب و دوباره نگاه به اوه. این سبب میشه فلسفه نخونید. مفهوم دارم چی میگم؟ من جواب ندادم بهتون. این چون اصلا جنس سوال رتبش مال علم به علمه، مال التفات ثانیه، مال معرفت شناختی نگاه کردن به ادراکات فلسفیه، نه مال علم فلسفه. لذا او کاری که دارید میگید بله ملا صدرا انجام میده، اما من انجام نمیتونم بدم. تا یه دور اول برم تا آخر، بعد ممکنه همین کار انجام بدم. بله. من خودم برای کسانی که این کارو کردم تا یه حدی یک دور اول رفتم باشون مهیا شدن، بعد سال دوم این کارو کردم باشون.
اصلا صرفا در فرض قضاوت
نه حالا به اینطوری بگید اشکال نداره، چون اگه بخوام دوباره جوابش بدم باید خود این رو تقویم کنم. اولی حرفو اراحت کنید، همین که بخوام تقویم کنم یعنی باید قبول کنم نگاهمو از هستی شناسی به معرفت شناسی ادراکات هستی شناختانه برگردونم. مثل اینکه یه بار ریاضی میخونم یه بار معرفت شناسی ادراکات ریاضی رو میخوام بخونم. تو غرب که میگفتن منطق علوم منظورشون این بود، اون چیزی که امروز به اسم مثلا منطق ریاضی، منطق کاربردی، منطق چیمتری هم مال اینه. اونا بدیدن خطاه، گفتن بذار برگردیم ببینیم منطق ارزش گذاری این ادراکات چیه. بعد نصر صاف نکرده بودن قبل، گفتن مثلا منطق ارزش گذاری ادراکات هستی مثلا عمله، فائده است. دیگری گفت مثلا تو ریاضیات اینه، گفت تو فیزیک اینه. اینطوری این خطریه که ما الان داریم میریم توش. به اینه میگن فلسفه خوندن. ببینید اگر کسی به یک بار بخواد شبهه رو برای خودش حل کنه قابل حل شدن، اما یه بار بخواد جا به جای ادراکاتش رو ارزش گذاری کنه، این مال کسی که یه دور این علم اول بخونه. نه تو علم فلسفه، تو هر علمی اینطوریه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خیلی اینی که دارم و الا ذهن زخمی میشه، بعد اون موقع نه علم رو خونده نه معرفت شناسیش رو خونده. نمیدونم اینا همش همونه. من با شما وعده میذارم دیگه وارد این وادی نمیشم. اگر دوست دارید میشم، من گفتم من جامعه باز کارم، اگر اذیت میشید بازم میام باتون وارد میشم، یعنی نمیخوام جدا بشم ازتون، میخوام فقط باتون بیام تا خیالتون راحت بشه، اما به صلاحتون نیست. دارم بهتون میگم
این سوال من، یعنی تو این خونه
بله تو همین خونه است. حالا توضیح بدم، کسی که میخواد یه حرفو بزنه باید یه دور منطق، بدون منطق چیه، بدون معرفت شناسی چیه، بدون فلسفه چیه، بعد برگرده بگه ادراکات فلسفی چقدرش از چه قواعدی از منطق استفاده کرد، آیا خودمون قواعد بدیهی هم یا نظری هم، و اثرشون رو این ادراکات فلسفی چیه. این یعنی چی؟ این سوال شما یعنی این تحلیلش اینه که گفتم، اگه این نیست بگید چیه. این کار یعنی برگشتن و قیمت گذاری کردن ادراکات، دیگه فلسفه نمیخونید. حرفی هم ندارم، من خودم این راهایی که دارم به شما میگم رفتم، برای همین راحتم. میدید هر جا میگید میگم، جلوترش هم براتون میگم، خودم این دغدغه ها رو داشتم. اما اگر میسپارید به من بذارید سر جاش براتون حل کنم، یعنی این گام ها رو با هم بریم جلو تا حل بشود. آره
ما بکنیم همه حالا مقایسه تو این چند وقت داره سر این قضیه انجام میشه، بخاطر اینه که ما هنوز به این نقطه مشترکی سر این قضیه نرسیدیم. مثلا شما همش فهمید که
سلام نرسیدیم. حالا شما با این بحثایی که ما داریم میکنیم معامله سایر بحثا داشته باشید.
شما فهمیدین چیزی که بعد در ادامه بیاد، یعنی سر این قضیه
در ادامه آموزشی نه در ادامه منطقی ها خاصی نشه دوباره.
نه
من اینو نگفتم. حالا اینم هست اشکال نداره. ببین شما را میخواید آقای محیطی مشکلتون حل بشه، به صحبتایی که من میکنم فرض کنید مثل همه کلاس‌های عادی که دارید میرید. متکفل بیان جواب به سوالات شما نیست. شما به سریال درس به ما انه و یه سریال علمی نگاه کنید، نه اینکه اومدید اینجا هرچه داد دارید بزنید. بناتون رو روی بذارید، قلبتون میدم حل کنم براتون. نمیگم این سبکی که دارم سبک منحصریه و باید حتما اینطوری حل بشه، اما تجربه کردم اگر کسی این راهیو که دارم میگم نره، ندیدمه براش حل بشه. آقای بابایی، یه عده دوستان من داشتن، این خاطره است، اینا اهل فلسفه نبودن، من اهل فلسفه شون کردم، یعنی آلوده شون کردم به تفکر فلسفی. اون موقع ما مثلا شاید رسائل میخوندیم، یا من نمت خب از سابق کار میکردم، اختصاص نداشت به اون موقع، اما بعد به من میگفت که فلانی حیف بحر الفوائد اینا منم گاهی حرف میزدم گاهی بالاخره با هم را میبریم. بعد یواش یواش گفتم بذار اینا را هم موادیشون کنیم، معتادشون کنیم به کار فلسفی، یکم دست از این کاراشون بردارن. حالا تو عالم خودمونم بودیم، اینا افتادن تو این فضا و اینا. یکی از این دوستان ما شد فیلسوف سنتی، یعنی اینا رو میخوند و بدایه رو خوند و نهایه خوند و رفت نوارای حضرت آیت الله مسمع منطق و شفا برهان گوش داد و افتاد تو لاین اصفار و با همین سیر متعار. اون دیگری اینا رو خوند و افتاد توی مباحث شناخشناسی جدید و اشکالات شناس و معرفت شناسی و دیگه رفت و هنوز من یادم اومد به اون گفت آقای ملکیان یه تاریخ تفکر فلسفی، تفکر فلسفی غرب داره 3 جلده و بحثا که اون موقع جمع کرده بودن از بازار کتاب چاپ نمیشد. به من گفت داری؟ گفتم آره. گفت پس کجا گیر آوردی؟ این تازه 4 سال 78 چاپ شده بود، تازه اولین چاپش جبر شد. سارا من بهت میدم اما به نظرم نرو. او رفت، اینم رفت، هر دو اینها تقریبا تا پایان اسفار رفتن و هر دو اینها هم وارد فضای عرفان نظری شدن. بعد از مضی زمان هر دو اینها متنفر شدن از فلسفه و عرفان نظری با دو لاین مختلف. ایشون گفتم که خود چه؟ گفت که ببین عرفان برهانی نیست، اینا زور میزنن برهان بیارن، نمیشه، و تا برهان نیاد عقل قانع نمیشه که این کار رو کنه، لذا نمیشه. من گفتم خود در مورد امام چی میگید؟ گفت خب امام همه اول متعصب رو عرفان بود، اصلا انگار متنفر بود فلسفه، اینطور. من در مورد این، در مورد اون. تو حالا این مسئله چی میگی؟ اون مسئله چی میگی؟ هرچی این برو من کردم دیدم ذهن طوری بسته شده دیگه راه نمیده شما با سیر معقول بیاریش رو سیر اولی، با سیر غیر معقول بیاریش نمیشه. اگر از ترتیبی که این آگاهان حکمت گفتن تخطی بشه، راه صعود بعدی به روی آدم بسته میشه. این سلوکه، این دارا شدنه، ناخونک زدن نیست، بعد این سلوک با دم شیر بازی کردنه. چون این علم قراره به معنویاتی و به قله‌هایی از سرمایه معرفتی معنوی دارایی برسونه آدم رو که خلقت آدم برای اینا بوده. این رو گم نکنیم ما، یعنی آخرش قرار آدم با پایان ای به معرفت نفس برسه حصولا. ببینید امام یه ضابطه داره، حالا این حرفا حرف من نیست، من اصلا مال این حرفا نیستم، اما خب خوندم، در حد خونده رو دارم میگم براتون. اما امام ضابطه شون اینه، ظاهره جهت برهانی هم درسته، قرآن هم همینو میگه، ما به تفاوت عالم ربانی و عارف واصل با یک انسان معمولی، ما به تفاوت علم الیقین با عین الیقینه، یعنی ما به تفاوت یک علم حصولی که به شهود برسه، یعنی دانایی و دارایی. بله قیصری دارد توی شرح فصوص که مشاهده ما یجده العارف علی سبیل الوجدان والکش لا علی سبیل المفهوم والحصول. بعد توضیح میده این رو، یه همونیه که قرآن هم داره. قرآن داره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، لا ریب فیه، نفی جسم هدن للمتقین. البته این لایه تا کسی اهل تقوا و اتقاء نشه نمیتونه ازش استفاده کنه، ولو توی مرحله ایش برای همه حجت، لذا معجزه است. مثلا معجزه است یعنی کافر رو از کفر به اسلام میاره، لذا توی مرحله ایش برای همه حجت همون. حالا متقین کیه؟ الذین یؤمنون بالغیب، اینا ایمان به غیب دارن. پس غیبی هست و شهادتی هست و اینا ایمان به غیب دارن و غیب است. غیب چیه؟ جهنم، بهشت، آخرت. همین مؤمنین مؤمن به غیب که متقینن و مؤمن به غیبن و بقرار با این قرآن هدایت بشن، به جایی میرسن که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. هم لامش تأکیده هم نونش تأکیده. فعل مضارع افاده استمرار و تجدد داره. آنن فآنن لترون الجحیم. جحیم از مصادیق غیبه. پس اینها سلوکی میکنن تا به جایی میرسن که او رو بیابن. گام اولش علم مفهومیه، گام آخرش علم وجدانیه. ما به تفاوتش یه علم الیقینه که تبدیل بشه به عین الیقین و برا اوحدی بشه حق الیقین. این ما به تفاوتش. اگر اون طرح علمی غلط بشه، طرح عینی هم غلط میشه یا اثر نداره. امام مثال میزنن دیگه، همیشه این مثال از ایشون معروفه که مثل قضیه مرده است که میداند ترس ندارد، یه شب تا صبح پیشش بمونه، حالا مییابد که ترس نداره. امام میگه اون راه اینطوریه، فرقش تو همیه دیگه. نه اینکه نمیداند بعد میره مییابه، نه، ما فکر میکنیم هیچی نمیدونه میره تا بیابه، اون میگه نه میداند سپس مییابه. این میدانده اگه غلط بشه خراب میشه کار. شاید دلیل این که مرحوم امام، مرحوم علامه طاطوی عرفان نظری زیاد نمیگفتن، مال این نبود که عرفان نظری رو قبول ندارن، مال این بود که شاید بعضی ها فی محله قرار نمیگرفت براشون توی دوره ای، لذا برای بعضی ها هم میفرمودن، حلقاتی داشتن، جلساتی داشتن. مرحوم علامه طاطوی حضرت علامه حسن زاده نقل میکنن از ایشون که جلسات پنجشنبه جمعه بود که ایشون تمهید میفرمودن تا، حالا دیگران هم چیزای دیگه هم ازشون شنیدن، خود ایشون چیزای دیگه هم ازشون نقل میکنن و کیفکان. منظورم این بود که این سرآمدی داره، آخرش میرسه به یه جایی که سیرش خراب بشه، ممکن خراب بشه. حالا فعلا شما نگاهتون به این بحثی باشه، قرار نیست اینجا دغدغه‌هاتون بله هر چه فریاد دارید بر سر این فدایی مظلوم بریزید. حالا بریم جلو تا ببینیم چجور میشه. عادت هم بکنید، ریاضت بکشید، قرار فلسفه بخوانید، نه معرفت شناسی گزاره‌های فلسفی. یعنی هر گزاره ای رو یک بار برید، یه بار برگردید بگید چی شد. این اتفاق خراب میکنه کار شما رو، نه اینکه غلطه. هر کسی را بهر کاری ساختن، انشاءالله بهر این کار هم ساخته میشید و ذهنتون آماده میشه، اما تو مسیری به اینجا خواهید رسید. و کیفکان، شروع کنم یکم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اما اگه همین حرف رو، یعنی میخوام بگم که این استدلال نقص داره. چطور؟ الان شیر، ما میتونیم شیر رو تقسیم کنیم به نر و ماده. خب
این همونه که دیروز گفتید نیست؟
جواب
خب بذارید بیرون کلاس بهم بگید جواب بدم، چون یه بار گفتمش، بیرون کلاس بهم بگید جواب بدم دوباره. رسیدیم به این بخش. پس مرحوم علامه آنچه که مدعا بود، مفهوم وجود، واقعیت، موجود، مشترک معنوی است و یک معنا داره و به یک معنا قابل حمله بر معانی کثیره دیگه است رو تبیین کردن، براهینی هم اقامه کردن. من هم در اثناء اون یکی دوتا برهان اخیر از این براهین چیزای دیگه هم تولید شده بود، یه اشاراتی بهشون کردم و توضیح دادم. حالا برمیگردم سراغ ریشه اصلی قصه که من صدر بحث گفتمش اول قبل اینکه وارد بشیم. چی شد که این حرف به وجود آمد؟ خود تو این بحث علاوه بر قول ما دو قول دیگه وجود داره. یه قول این است که وجود مشترک لفظی است بین همه موجودات. دوستان معنای واقعی این قول حرف دیروز درست بود، منتهی به حمله اولی میشه. یعنی الانسان و موجودون وجود توش غیر الفرس و موجودونه، اونم غیر از القرد و موجودونه، اونم غیر از جدار موجودونه، اونم غیر از، اونم غیر از. وقتی به تعداد همه موجودات غیر از غیر از درست میکنید یعنی چی؟ میگیم یعنی هر کدوم معنا خودشو داره. قائلین به این قول رسیدن به این که الانسان و موجودون مثل الانسان و انسانونه، یعنی تو معنای خاص خودش باید معنا بشه. بعضی هم گفتن وجود مشترک لفظی بین واجب و ممکنه، نه بین همه پدیده. برای همه پدیده یه جور معنا میشه، برای واجب یه جور دیگه معنا میشه. این قول دوم که الان گفتن، این تو سابقه تاریخی و زمانی اولین بار توسط یه عده از متکلمین به زبان آورده شد. خواهش میکنم التفات با من باشه. اون متکلمینی که این رو گفتن دلیلشون هم ای بود، اونایشون که استدلال کردن گفتن آخه اگر بگیم الانسان و موجودون بعد بگیم خدا هم موجودون، یعنی خدا و انسان شبیه هم شدن، لیت کن مثلی. این بعضی هاشون یکم پا فراتر گذاشتن گفتن چون او بی نهایت ما نمیشناسیمش، لذا نمیتونیم بهش حکم کنیم که انک موجوده، چون یعنی میشناسیمش، خب او بی نهایت، بی نهایت به ذهن من نمیاد. اینم تو اینجا، اینم یه حرف دیگه. من دارم تعداد حرفایی که تو این قاموس گفته شده رو میگم بعد جمع‌بندی کنیم. بعضی ها حالا یا مدعی کشف و مشاهده بودن یا منسوب به اهل کشف و مشاهده بودن، از نقطه نظر علم حصولیش ما کار داریم بشون، اینا یه حرفی را که منسوب به عرفا بود گرفتن و گفتن نتیجه او حرف اشتراک لفظی موجود بین واجب و ممکن. و حرف چی بود؟ و حرف این بود که عرفا گفته بودن که او معلوم به کسی نیست، او معلوم به کسی نیست. این یه حرف عرفانیه، خدا رحمت کنه امام هم داره اینو. امام هم توی مصباح الهدایه، شروع مصباح الهدایه اینطوری است که اعلم ایها المهاجر الى الله بقدم المعرفه واليقين رزقنا الله و اياك الموت في هذا الطريق المستبين ان الحقيقه الغيبيه المسماس بعنقاء المغرب في غيبه وكمونه و و و و و ليس لها اسم في عوالم الذكر الحكيم وليس لها وسم ولا رسم ولا رسم لحقيقتها المقدسه. بعد میگه تا میرسد به اینجا که غیر معروفته لأحد، دوباره ادامه میده و غیر معبودته، سخت میشه، لأحد من الانبیاء والمرسلین حتی قال اشرف الخلیقت اجمعین ما عرفنا که حق معرفتک فلا عبدنا که حق عبادتک. خب این یه حرف عرفانیه. حالا ریشش چیه تو عرفان؟ ما یواش یواش که جلو بریم با فلسفه ملا صدرا، مبادی تصدیقیه ای که میشه برای حرفای اونا پیدا کرد رو هم خواهیم آموخت. اما بعضی ها دلیل اون حرف را کردن اشتراک لفظیه بین واجب و ممکن. گفتن آقا دلیلی که اونا میگن که اون غیر و معروفت مال اینه که وجود و واقعیت که ابده المفاهیم برای ما، این مشترک لفظیه بین واجب و ممکن و ما معنایی که در مورد واجبات را نمیدونیم چیه. باز این مطلب توی دوره هایی که به اواخر ما تا به معاصرین ما بیانجامه نسبت داده شد به بعضی از حکمای یونان باستان، مثل مثلا افلوتین که اینا تو سابقه تاریخی بعد از اون حکمای ثلاثه سقراط و افلاطون و ارسطو تو یونان باستان، بعد که فضای یونان باستان با آتیش کشیده شد و اوضاع ریخ به هم و اینا، تو اسکندریه مدرسه تفکری دیگه ای را افتاد به اسم حوزه نو افلاطونیان. یکی از بزرگان این حوزه تفکری افلوتین بود، قریب چند صد سال بعد از اینها هم هستن. کتابی داره به نام اصولوجیا، بله اون کتاب هم مورد عنایت اهل معرفت هم هست، امام هم از اون نقل میکنه یه جاهایی. باز یه حرفایی او زده، گفتن اصلا نظریه اشتراک لفظی بین واجب و ممکن اولین کسی که گفته او بوده. خب حالا حرف او رو تنزیل کردن به حرف عرفا ما، گفتن اونم داره همه حرف عرفا رو میزنه، ببینید اونم همینو گفته. اینا همشون گفتن اشتراک لفظی بین واجب و ممکن و از این جور مقولات. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه حرفشون یه جمله است، میگن آقا این حرفایی که زدید همه درست، اما اینها حکم واقعیت عینی و خارجی بود. اول بیان او که گفت لیس که مثل هیشه، یعنی لیس مثل مفهوم هیشه یا لیس فل حقیقت و الواقعیه مثل هیشه. او که گفت دست ما از حقیقت او کوتاه، انقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا باز به دست از همیشه دام را، او میگفت یعنی من تصورن هم او رو و تصدیقا نمیفهمم و نمیشناسم، یا حقیقتا در سلوک و رسیدن و کشف و شهود و رفتن بالا تو معارج انسانی و مدارج انسانی با او نمیرسن، یا کمالاتی که او در واقعیت و خارج داره او کمالات قابل مقایسه با کمالات مخلوقات و ماسوالله نیست. این مسالک و مکاتب و مراحلی که گفتید اصلا سلمنا آمنا، حرف درسته، او هیچ ربطی به مسئله اشتراک لفظی بین واجب و ممکن نداره. اونها یه سری احکام واقعی در مورد یک موجود واقعی به نام واجب و در مورد یک سری موجودات واقعی دیگه به نام ممکنات که مخلوقات او هن، معلولات او هن، بوده و ربطی به مسئله مفهوم نداشته، یا با زبون دیگه بگید این خلط مفهوم استاق شد. یعنی مصداق واقعی موجودی به نام واجب جل و از احکامی داره که اون احکام قابل مقایسه با احکام غیر نیست، اما ناظر به مفهوم نبود. چرا آقای بیاد؟ ما همین الان شما گفتی انقا شکار کس نشدن دام بازگیر، خود کردی بهش یا نه؟ مجبول مطلقه نمیشه برش خود کردی. تو گفتی او رو نمیشناسیم یا نه؟ منظورت از او کی بود؟ خود کردی برش. پس بذارید این بحث مفهومی سر جا خودش باقی بمونه، اون احکام عینی رو هم ما سر جا خودش میرسیم و در مورد واجب و غیر او اثبات میکنیم. با یه زبون دیگه ای، با یه زبون دیگه ای. اگر وجود بخواد مشترک لفظی باشه بین واجب و ممکن، حالا ما سوال میکنیم اون معنای بدیهی که نقیض عدمه و شما میشناسیدش، او بر ممکن بار میشه یا بر واجب؟ کدومش برای شما واقعیت داشتش در مقابل عدم بدیهیه؟ ممکن، خودتون. بعد اون موقع یا باید بگید معنایی مصداق عدم داره بر او بار میشه، تعالی الله عز و جل، یا باید بگید همین معناه خصوصا در مطلب، یا باید بگید نمیدونیم. لازمش اینه که دیگه تعطیل معرفت بشه از شناخت واجب تبارک اسمه. خب اینا که خود شما هم دارید ازش فرار میکنید. پس خلاصه کنید، این که اشتراک لفظی بین واجب و ممکن باشه یه بحث مفهومیه نه مصداقی، و توالی فاسده ای که شما ازش فرار کردید لذا قائل به اشتراک لفظی شدید بحث مصداقیه نه مفهومی، یعنی بحث عینیه نه ذهنی. الهاز ذهنی معنای واقعیت، موجود، وجود، هستی یا هر تعبیر بگید یه معنای واحده بر همه به یکسان و به یک شکل قابل صدقه، ولو این که در عالم خارج مصداق این واقعیت تو خارج یه مصداقش علت باشه، یه مصداقش معلول باشه، یه مصداقش بی‌نهایت باشه، یه مصداقش متناهی باشه، یه مصداقش مجرد باشه، یه مصداقش مادی باشه، یه مصداقش علم حصولی به همه واقعیتش دست پیدا نکنه، یه مصداقش دست پیدا کنه، یا هیچ مصداقش، اون هم شه احکام بعدی. بخونیم عبارت رو بعد در خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. والقائلون باشتراک اللفظی بین الاشیاء او بین الواجب والممکن، اولی رو جلسه قبل گفتیم اینم الان گفتیم، این نماز هبو اله، قائل شدن به این نظریه حذرا من لزوم سنخیت بین العلت والمعلول، خواستن بگن علت و معلول شبیه هم نیستن، لیسه که مثل ایشه. حالا یا مطلقا خواستن هیچ علتی از جنس معلول خودش نیست و معلول از جنس علت خودش نیست، او بین الواجب والممکن، گفتن همه ممکنات از جنس همان، واجب از جنس اینا نیست. و رده جواب داده میشه، باز اینا کلمه سنخیت هم میگن، خود سنخیت رو با معنی فلسفیش تعقل نمی کنن ها. همین قدری که گفتم حرف از اونا که این وقتی میاد تو پردازش فلسفی میشه سنخیت علت و معلول، ولی خود سنخیت و معلول با دقائقش، احکامش، دقتاش یه جور دیگه است. شما تو عقاید خوندی اونایی که قائل به اشتراک لفظیشون حتی به اون معنا تعقل نکرده است، پیش اونایی نبوده. و رد جواب داده شد به انهو این معنا یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه، این لازمش اینه که بگیم شناخت علم منتفیه. چرا خلفی بریم؟ فانا اذا قلنا، وقتی میگیم الواجب موجودون، فان کان المفهوم من آیت آفوی مفروض گرفته، اون معنای طبیعی که و عادی که شما میفهمید و نقیض عدم میذارید اون رو بر ممکن صادق میدونید، چون این مشاهده ایتونه، این که قابل انکار نیست، اثبات او و احکام او برای شما دلیل میخواد، و الا یافت خود و ممکنات اون در رتبه دفع سفسطه اول فلسفه بود، لذا اون معنای متعارف رو خود میگیره، حالا رو واجب سوال طرح میکنه. یا فان کان المفهوم من وجود الواجب المعنى الذي يفهم من وجود الممکن، همون معنایی که در مورد ممکن میفهمید، خب لزم الاشتراک کل معنوی، همونی بود که ما دنبالش بودیم، یه معنا داره. و ان کان المفهوم من مفهوم از معنای موجودیت ما یقابل و ضد او بشه، مقابل او بشه، خب مصداق و نقیزهی. چرا تعبیر میکنه مثلا، نمیگه خود نقیزه، چون خود نقیز نیست، خود نقیز عدمه، اما بالاخره پیش ما همه معانی که ما پیدا میکنیم، همه یافت هامون، همه درک هامون یا مصداق موجودن یا مصداق معدوم. اگه این رفت مصداق این موجوده این وری شد، یعنی همون معنی که در مورد ممکن بود که سبت علمه، اگه شد مصداق نقیزش، یعنی اومد تو دائره عدم، کان نفی هم به وجوده ای تمام نفی بود تعالی انزانه. و ان لم یفهم منه شیء، اگر بگیم آقا نمیفهمیم، هیچی نمیفهم، اون موقع کان تعطیلا للعقل عن المعرفه و هو نمیگه خب این تالی فاسد داره، حالی کسی هم میگه بله منم قائلم ما او را نمیشناسیم، میگه و هو خلاف ما نجدهم انفسنا بالضروره، ما داشتیم رو او حکم میکردیم، همین الان هرچی داشتیم قضیه میگفتیم در مورد او میگفتیم، اگه او را نمیشناختیم که خود دست بر او صادق نمیشون. خب بگید، گفتم ببینید نمیگیم کانه نقیزن له، نقیزش عدمه، اون میگه بابا من گفتم واجب موجوده، نگفتم واجب معلوم، میگیم اشکال نداره، تو گفتی واجب موجوده دیگه، ما ازت سوال کردیم اجتماع ارتفاع نقیزن، اجتماع نقیزن رو یادت بیاد اصلشو، اجتماع نقیزن محال است، ارتفاع نقیزن هم محال است، نقیزن کی هست؟ وجود عدم، نگو وجود عدم، کلمه ها مقالطه شاگرد برم، بگو آ و بی، میگیم این آیه رو شما صادق دیدی بر ممکن، درسته؟ حالا این معنایی رو که در مورد واجب تبارکت ما میگی میخوای صادق ببینی از باب اینکه مصداق این معنایی که بر ممکن صادق کردی، یا از باب مصداق اینی که مقابلشه؟ اگه اینه خب میادی بر میشه همون بحثی که ما داشتیم، اگر اینه خب میشه نفیه او، اگر هم غیر این دوتا میشه تعطیل. بفرمایید.
حالا خاصیتون باشه فهمید که ما یکی لوازم اون حرفی که توی مدرسه زدیم که واقعیت رو قبلا شناختیم، حالا کار لوازم اون نداره، حالا شما میفرمایید که دوباره این حرف شبیه هم دیگه که ما شناختیم خالق رو و حالا به این حصول این آبوده کار نداریم، ما متأخر. این حرف یاد آدم این میفته که وقتی میگیم از محتوان مطلب لایق قرآن، یه فرضایی اونجا میگفتید که ما گفتیم دو تا هم داریم، اون همی که ما اینجا بگیم هم در اولیه شاید زنهایی نگفتیم که شما بیاییم رو به ما اشکال کنید، یک کسیم حالا تو این فرضای مسلمین
میخواید بقیهش رو بگم براتون؟ نمیده جواب تونو بدم، متوجه شدم سوالتون، متوجه شدم، نه متوجه شدم، میخواید براتون بگم نشته، عرض کنم خدمت شما، یادتون نره ما از کجا به اینجا رسیدیم، گاهی ما حلقه های قبلی رو قطع میکنیم، گفتیم اشتراک معنوی، اشتراک معنوی قریب من الاولیاته، این آدمی که رفت قائل به اشتراک لفظی شد یا مطلق یا بین الواجب و ممکن، مشکلش چی بود؟ او گفت نمیشه لیسه که مثل ایشه واجب و مثل بقیه نکن، دعواش داره ای بود، گفتیم خب قربونه جمله تو تحلیل کن، یعنی هم واجب رو میشناسم هم میدونم مثل بقیه
به حمل اولی میشناسم،
چی؟
به حمل اولی میشناسم،
به حمل اولی یا به حمل شامل به هر چی، بلکه میشناسیش؟ دقت کنید چی دارم، اینجاست که من جلوی مفاهیم دیگر رو میگیرم، مفاهیم علمی نمیاد وجدانیات ما رو خراب کنه،
یعنی
شما
میگید مطلق
درست شد؟ لذا اونو داریم جواب میدیم، داریم میگیم تأثیرا للمعرفه ها، حالا یک کسی میاد از بیرون مثل یکی که از در میاد داخل تو مباحثه نبوده، میگه آقا اجازه، میگیم بفهم، میگه من تعطیل قائلم، میگیم آقا اجازه اول ما اینو حل کنیم، تو قبول داری تعطیلو؟ خلاف ما نجدوم انفسنا، من و تو با هم شریک بودیم در این که او رو میشناختیم،
شاهم به اولیش
شاید اگه قرار باشه هر چیزی خلاف ای بشه. خب آقا یه نکته باقی مون تو ای بس بفرمایید، خلط نکردم، گفتم خود اونم گفته اینو، خود او قائلی که به اشتراک لفظی بین همه است گفته این مثل حمله اولیه همه قضایا، اونم جوابش همینه، خلاف ما نجدمون انفسنا، بله اون عقل کردم، مثلا دیروز او قول گفتم امروز این قول گفتم، جداشون کردم از هم، بخواستم مزانشون هم جدا بشه، ولو علت حدوث همه یه حرفا مسئله خداشناسی بوده، که تهشم به قول حضرت آیت الله مصباح حفظه الله خیلی زیبا بگه آقا این خلط بین مفهوم مصداق اشتراک معنوی، اشتراک معنوی مفهوم وجود، اگه خلط مفهوم مصداق نشه بدیهیه، شبه بدیهیه، دعوا نده، مگر کسی خلط بین مفهوم صاف کنه، یعنی احکام موجود عینی رو بخواد به ذهن سرایت بده برای اینکه جلوگیری کنه که واجب و ممکن در عین دارای یک حکم نشوند، بیاره توش تو ذهن بگه پس اشتراک لفظیه، اینجا مقاله درست میشه. دوباره برگشتید فلسفه نمیگی. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته باقی مون، من دیگه اون نکته رو بگم بعد وارد بحث بعد بشم. یه بحثی اینجا وجود داره، اینا رو میگم از جهت اینه که میدونم ممکنه برید مطالعه کنید، چون ما تو فلسفه داریم یه کتاب میخونیم، بعضی کتاب دومو تمام تو حوزه، یه نظام مدرجی تو فلسفه نمیخونیم، بعد ممکنه کسی توی نظامات آکادمی که دیگه تو مؤسسات دیگه وارد کار فلسفی بشه اینا رو به گوشش بخوره بزن اینا رو خراب کنه. یه بحثی اینجا وجود داره که آقا ما هو المراد من الاشتراک المعنوی که توی عنوان بحث گفتید، آیا مراد از اشتراک معنوی در مقابل اشتراک لفظی همون چیزیست که در علم اصول و علم منطق میگی؟ که یادستم هست تو علم منطق هم که میگفتید تو باب الفاظش میگفتید اینو، المنطق وقتی که به تصور تصدیق و دین نظری گفت و بعد یه مقدمه باید بیاریم چون الفاظ نیاز هام و معتنابهی دارن، ما یه سری الفاظ من جهت عامه مورد بررسی قرار بدیم، ولی سری مقدمات کنیم، یکیش همین بحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی و ترادف و تباین و خاطرتون هست دیگه، یه سری بحثا شد. پس اونجا بحث لفظی بود، اصولیه، لفظیه، حتی تو منطق هم در شده لفظیه. بعد گفتن حالا مراد از اشتراک لفظی و معنوی که اینجا میگن همونه، غیر اونه، چون اگه قرار باشه اشتراک معنوی به اون معنا محل بحث ما باشه، این خلط حقیقت و اعتباره، مفاهیم لفظی مفاهیم اعتباری هست، فیلسوف دنباله اون مباحث نمیگرده. مرو الان معناش کرد، ما خود نوکر اصطلاح نیستیم، گفت فی ان الوجود، جمله رو ببینید صدر عبارت، فی ان الوجود مشترک معنوی به معنا، به معنا آورد آقا، یحمل الوجود على موضوعاته به معنا واحد، یعنی ما کار به لفظش نداریم، یه معنایی داریم که این معنا میخواد محمول یه موضوعی قرار بگیره. حالا شما میخوای تو عالم الفاظ انگلیسی حرف بزن، فارسی حرف بزن، جملت فعلیه باشه، جملت اسمیه باشه، خبریه باشه، مبتدا داشته باشه، قضیه شرطیه باشه، با شرط محقق نباشه، با یک توی زبانی با یک کلمه همشو بگن، توی زبانی با سه کلمه همشو بگن. بحث ما سر مفهومی است که در ناحیه محمول داره قرار میگیره، این بحث ماست. علامه چندان موضع خودشونو معلوم کردن اینجا که دیگه وارد اون چنان بحث ها نشون. اما حالا اون چنان بحث ها تکلیفش چی میشه؟ بالاخره ما اینجا اشتراک معنوی به همون اصطلاح داریم به کار میگیریم، به غیر اون اصطلاح داریم به کار میگیریم، جعل اصطلاح جدید کردیم تو فلسفه. این یه بحث تو خارج فلسفه باید مورد بحث قرار بگیره. اما الان معنا کردن که من که دارم یه مشترک معنوی، منظورم چیه؟ یه وصفی رو برای معناه دارم میگم، برای اون مفهومه دارم میگم، مفهومی که در نهایه محمول قرار میگیره. هر چی از این مقبول است، از این خانوادش، حرفای دیگه هم هست، اینا هم هست، نمیشن بله داریم
به این معنی که فرمودی دارم
بله. مفاهیم مختص یه مصداق دارم
نه یه چیزی که مصداقی زیاد داشته باشه مشترک معنی هم نباشه،
نه همه مشترک معنی هم خب بحث ما رفتید یه جای دیگه دوباره. ما که نخواستیم مفهوم شناسی کنیم، ما میخواستیم بگیم آقا این اشتراک معنویه در مورد مفهوم وجود واقعیت موجود هست. بحث بعدی ما بسم الله الرحمن الرحیم، یواش یواش داریم اوج میگیریم دیگه. بحث بعدی در مورد زیاده طول وجود علی المعاش بذارم برای جلسه بعد دیگه انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد. جان هست این وجود آقای بیاد بسیر بودن مرکب بودن سر الان بذار من سوال ازتون بکنم، من بهتون مفهومه که بسی تو خواهم این مفاهیم باشید.
همه سوال همین نگارم و هم با هم مفاهمی که بسی بفاهیم
بعد
این ما داریم از دیگه نشون ماهیا به هفتون بسید
ببینه همه داریم اطلاعات و مفاهیم
هم میگیم الان مثلا که داریم که حدود ممکن است یا واجبه است الان اصیل
Thank you.